وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المتطهرين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود على سليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وفهمناها سليمان وكلنا أوتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. خدمت عزیزان، سروران معزن و حضار عالی قدر، توفیقی بود در سلسل مباحثی که به مناسبت ایام فاطمیات خدمت عزیزان سخن گفته بودیم تا آیه 77 سوره شریفه الانبیاء رو بازگو کردیم. انشاءالله به حول و به الهی از امشب که توفیق استمرار این مباحث رو حضرت باری تعالی رفیق نموده است، ادامه این آیات و از آیه 78 محضر مبارکتون تقدیم میکنم. این قسمت از سوره مبارکه انبیاء قسمتی است که خداوند سبحان بعد از ذکر کلیاتی در مورد مقامات انبیاء الهی، اصول اعتقادی پیامبران الهی، پایان دعوت رسولان حق، چند نمونه از این شخصیت های بزرگوار رو به میدان کشید و نامشون مطرح کرد و یه شمه‌های کوچکی از زندگی هر کدام از اینها گفته شد. از ابراهیم گفتیم، خدمت عزیزان از نوح گفته شد، اشاره شد به دوت نبی، یه مجموعی اسحاق و یعقوب در حد اسم و اشاره آخر ما به نوح پیغمبر مکرمین، پیغمبر بزرگوار الهی بود. در این قسمتی که الان تلاوت شد و بازگو شد، حضرت حق پدر و پسری رو مطرح میکنند که در میان انبیاء الهی اینها خوب مقام و شاخصی دارند، ویژگی ها و امتیازاتی دارند که شاید بعض دیگر از انبیاء نداشته باشند و در مجموع انسان های بزرگی هستند این دو پیغمبر، ولو اینکه دیدگاه و نقطه نظری که متاسفانه یهودیان در مورد این دو بزرگوار دارن مانند اون نیست که ما بگوییم. داوود و سلیمان، این دو شخصیت بزرگوار، در نزد جماعت یهودیان به عنوان دو سلطان کشورگشا و تو پادشاه قدرتمندی که چندان هم خوشنام نیستن شهرت دارن در تأسف و در اشاراتی هم که در تورات در این باب هست دیده می شود و در قصه ها و داستان های اسرائیلی که متاسفانه حکایات حتی ناشایستی هم در مورد این دو بزرگوار مخصوصا داوود دیده می شود. هیچ کدام از این گزارشات تأیید نمی شود در قرآن کریم، بلکه اینها شخصیت هایی هستند که خداوند به اینها حکمت داده است. اینها بزرگانی هستند که حضرت باری تعالی زمزمه وجود رو با اینها هم زبان کرده است، اجازه داده است که کوه‌ها با اینها تسبیح گوه شدن و پاری از قدرت‌ها و توانهای موجود خلقت رو در اختیار این پدر و پسر قرار داده است و حقاً که مقام بزرگ و عظیمی دارند این دو مرد الهی. در اینجا یه اشاره بیش نیست، مختصری اشاره به سلیمان می شود، ابتداعا نام هر دو پدر پسر، اونگاه سلیمان و تمام، که در همین گفتگوی امشب ما این بحث رو شاید تمام کنیم. و داوود و سلیمان، یعنی ذکر کن داوود را و سلیمان را، یادی بیاور پیغمبر از داوود و سلیمان. از یحکمان فی الحرف، بد نباشد شاید این رو هم عرض کنم که کلمه داوود و سلیمان اینها عربی نیستن، نباید ما در پی اون باشیم که ریشه عربیت برای این دو کلمه درست کنیم، چه لغویون عربی این کار رو کردن. ممکنه این الفاظ به یه افعالی در عربی نزدیک باشد، اما کلمه داوود از ماده ود نمیاد و کلمه سلیمان هم از ماده سلم نمیاد، مسلم داوود و سلیمان دو لفظی هستند که عبری هستند و معانی عبری دارند. بله اینها همان گونه که وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام فرمودن این مفاهیم رو میرساند به ذهن که داوود من داوا جرحهو به ودن. داوود شخصیتی است که سوز دل رو با عشق الهی آرام کرد. من خیلی تعبیر ظریفی است از صادق علیه السلام، من داوا جرحهو به ودن، با عشق و ود الهی اون دل رو آرام میکند. جناب داوود یه چنین شخصیتی است. و سلیمان هم که چون اسلم تو رب العالمین میگوید، این کلمه تسلیم رو از این آیه شریفه به معنای سلیمان بعضی ها منتقل کردن. خب حالا یه چنین چیزهایی رو به ذهن میاد، اما بدانیم این دو کلمه به این عربی هستن. ازی حکمان فلحرف، بنا داریم تمام زندگی اینها بگیم نه یه شنمه. اون قسمتی را میگوییم که این دو قضاوت کردن و رأی دادن در مورد حرف و در مورد یه کشتی. از نفشت فیه غنم القوم، هنگامی که نفشت، نفش در لغت رأی الماشیه فی اللیل، هنگامی که شب یک گله رو رها میکنن برای چریدن، این رو عرب نفش میگوید. هنگامی که یه غنم قومی، گوسفندان یه جماعتی وارد شدن در مزرعه کسی شب و این مزرعه رو چریدند. از نفشت فیه غنم القوم. پس موضوع این است که از سلیمان و داوود خداوند میخواهد یه پرونده حقوقی رو در اینجا مطرح کنند. یه ماجرایی پیش آمده است، اختلافی پیش آمده است، کسی گله خودش رو رها کرده است در حرس و در زر و در باغ و کشت، کسی نابود کرده است، برده است، از میان برده است. حال این صاحب خسارت و صاحب باغ با اون صاحب گوسفند به نزد داوود آمدند به قضاوت. جناب داوود، سلیمان هم در حضرت است، ایستاده است و نشسته است. در حال میگویند که این شکایت ما، اون هم خواهان این خوانده شده، بفرمایید که رأی چیست و چه باید بکنیم، چگونه باید جبران شود این خسارت. استهزار دارید از منصبه هایی که خداوند برای داوود مطرح کرده است. آن است که داوود خلیفه است، یعنی قاضی است، یعنی منصب قضاوت. البته به طور کلی انبیاء الهی حکم دارند و یکی از معانی و شعونات حکم انبیاء الهی حاکمیت و حکومت و قضاوت است. اینو نوعاً انبیاء دارن، اما در مورد بعض از پیامبران تصریح بیشتری شده است، دست اینها بازتر بوده است. و داوود چون حکومت داره، یعنی در میان انبیاء و بنی اسرائیل اونجایی که حاکمیت و شریعت، دیانت و سیاست تجمع پیدا می کند، این دوست بیشتر نماد این نکته است. داوود و سلیمان که اینها هم حاکم، یعنی به اصطلاح مقدرات سیاسی رو تعیین می کنند، هم در این حال مقدرات تشریعی رو به امر خداوند، هم سلطانند و هم به اصطلاح مرجع دینی هستند. این دو پدر و پسر این خصوصیت هم دارن که در میان انبیاء و اسرائیل یه حالت ممتاز بودن داره. خب این پرونده این چنین آمد مطرح شد. از یه کمام این دو حکم کردن، می دانیم که در هیچ پرونده در عالم دو قاضی حکم نمی کنن. همیشه هر پرونده یه قاضی می خواهد برای صدور رأی. پس طبعا اگر خداوند سبحان در اینجا میگه یحکمانه، بنا نیست که دو آشپز این قضا رو بپزن. بله ممکن است اون چه در اینجا مطرح میشد از یحکمانه اینه که مرجع حقوقی داوود است، داوود باید در اینجا رأی بده. اما مستحضرید میدانید که الان ما قضات مستشار داریم، یعنی مشورت میشود، رایزنی میشود، نظرخواهی میشود، اونگاه رأی صادر میشه. قلم یه قاضی رأی رو صادر میکنند و امضا میکنند، ولی اینکه به شور قضایی گذارده شود این پرونده. پس بنابراین این ازیه کمانه این نکته رو میرساند که به هر حال اون اصالت رأی، یعنی مراجعه به داوود است، اما یه علتی وجود داره که سلیمان هم در اینجا رأی میدهد، از سلیمان هم نظرخواهی میشه که الان علت رو عرض میکنم. خب این نکته رو بازگو میکند و در روایات ما داریم، این رو در روایات محدثین ما در زیل این آیه نقل کردن از ائمه علیه السلام که وقتی اومد و گفت آقا این باغ ما را چرید است، از بین برد است، آقا کرمی بود، میمه انگوری بود، تاکی بود، یه چیزی این چینی در روایات داریم. این صاحب بام گفت حال چه باید بکنیم؟ جناب داوود گفت که به رأی من می آید که خسارت رو بسنجید، بگید که کارشناسی کنن خسارت این مقدار است. خب یه محاسبه‌ای کردن دیدن خسارت سنگینه و معادل است مثلا با قیمت همین هشته تا بزرگیشی که چدیدن به این مزرعه را، دیدم که خسارت در اون حد است که برابری با قیمت غنم می کند. جناب داوود گفت به نظر من می آید که در پرداخت این خسارت باید از تالی زحمت کشیده و گوسفندان را واگذار به صاحب مزرعه کنید. خب دقیقا خسارت تعیین شده است، قیمت اینها هم تقویم شده و معادل این خسارت دارن گوسفند تحویل میدن. این رأی جناب داوود است. اما در اینجا یه مرتبه گویا ابتکار عمل به دست سلیمان قرار میگیره. مراجعه به داوود بود، اما چطور سلیمان به صحنه میاد؟ سلیمان آمد به رأی دیگری داد. جناب سلیمان گفت اگر اجازه بفرمایید من میگویم که بیایید و رفق کنید در اینجا، گوسفندان را از صاحب گوسفند نگیرید، گوسفندان در دست خود صاحب گوسفندان باشد، اما مجموعه شیر و مجموعه پشم و منافعی که این گله دارد و این گوسفندان دارد اینو تقدیم کنید، قیمت گذاری کنید و تا هر مدتی که جبران میکند کل منافع این گوسفندان، ملک احیانشون از صاحب اون، اما منافع اون از صاحب خسارت. این رأی بود که جناب سلیمان داد. این رأی مورد قبول داوود قرار گرفت و داوود که اون رأی رو داده بود این رو امضا کرد و پذیرفت. از آیه شریفه و فحوای سخن الهی این مطلب رو میفهمیم که خداوند سبحان در ادامه میگه فهمناها سلیمان، خداوند تفهیم کرد، خداوند وجود سلیمان چنین دانش و علمی رو داد که سلیمان این سخن گفت. من اینجا دو سه نکته ظریف رو بازگو کنم عزیزان. اولا اینکه تغایر این دو حکم تغایر نیست، اینها دو روی یه سکه است و مشکلی هم ندارد، هر دو قابل جمع است. یعنی حضرت داوود وقتی این رأی رو داد بر اساس این داد، خوب است که یه اشاره قرآنی بکنم بعد ببینید اینا چگونه رأی دادن. شما در قرآن میگید ان الله یأمر بالعدل والإحسان، در حکم میشه هم عدل رو رعایت کرد هم میشه بر اساس احسان حکم داد و نمونه های این رو در محاکم اهل بیت علیهم السلام، در قضاوت های امیرالمومنین، در قضاوت های نبی مکرم داشتیم. داوود به عدل حکم کرد، همینم بود. این مطابق اون دیمه نقدن گوسفندان رو واگذار کنید. اما سلیمان به احسان حکم کرد، سلیمان به احسان حکم کرد، گفت دست این صاحب گوسفند رو از احشام این خالی نکنید، بلکه بگذارید احشام در دست او باشد، اما منافع رو به هر حال تحویل میدهد و اون رو دستش خالی نکنید، این هم میرسد به خیر خود، حالا ممکن است قدری زمان ببرد. بر اساس احسان این حکم رو صادر کرد و خداوند سبحان احسان رو در این مورد پذیرفت. البته میدانید که همه جا جای اجرای احسان نیست در قضاوت و در قضاوت. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه اشاره میکند که عمدتاً محور و معیار حکم عدل است، اما در خیلی از موارد افضال میکند که احسان باشه. همه چیز رو حالا ببینید در روابط اجتماعی ما هم اینطوره، ما همیشه که نمیتونیم در برخوردها در ارتباطات بر اساس عدالت با یکدیگر رفتار کنیم، نه، اگر عدالت محور مطلق و منحصر بود که خداوند نمیفهم بود ان الله یأمر بالعدل و احسان، احسان که نمی آمد. پس بنابراین مشخص میشه که همه جا نمیشه به عدل برخورد کرد، گهگاه نوبت احسان میشود و این ظرافت رو سلیمان فهمید در اینجا که اینجا اولویت با احسان است. این تو اینجا توضیح آنی شریفه. اما خب این داوود نبی خود خلیفه و حاکم الهیست، حکم رو صادر کند، تنفیذ کند، نیاز به مشاوره و مستشار ندارد اینجا، چرا جناب سلیمان به صحنه می آید؟ این نقطه بسیار ظریفیست که این رو نوعا در حق انبیاء الهی در قرآن می بینه. خود این آقای سلیمان هم چنین معامله ای را خواهد کرد در آینده. و اون این است که انبیاء الهی نوعاً برای این که اثبات کنند حقانیت، قابلیت، شایستگی و رشادت جانشینان و اوصیاء خودشون رو در صحنه‌های مختلف زندگی به منصه ظهور میگذارند، یه صحنه های ایجاد میکنند که این جانشینشان، این خلیفه‌شون ثابت کند که لیاقت و شایستگی احراز این منصب را دارند. این هم سنتی است که وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی مکرر این معامله رو با امیر المومنین علی ابن ابی طالب انجام دادن پیغمبر. یعنی در یه صحنه هایی پیش میمد، یه سال میشد ارجاع به علی ابن ابی طالب داده میشد. این صحنه هایی مانند عرض به خدمتون حدیث رایح و پرچم بود، همان گونه که میدانید در جنگ خیبر اینجا بود که لاغتین رایت قدن رجلن، پرچم را به دست که بود همه سنگشون بزنن، همه امتحانشون بدن، امروز این برود فردا اون برود پس فردا اون برود، همه سرفکنده برگردند و به موفقیتی نرسند، تا اونجا پیغمبر بگوید به خدا قسم والله لاعطین رایت قدم، فردا پرچم به دست مردی میدهم که خدا و رسول رو دوست میدارد و خدا و رسول اون رو دوست میدارد و فتح بر دست اوست، او کرام بلا فرام است و باید صبح و روز امیر المؤمنین بیرق به دست بگیرد، علم به دست بگیرد، پیش از ظهر اون روز فاتحانه برگردن و سپاه اسلام موفق شدن. یعنی تو صحنه های مختلف قابلیت علمی، قابلیت عملی امیر المؤمنین رو ده ها مرتبه پیغمبر در میان یاران نشان داد. کدام یکی؟ ایکم همه ساکت، ایکم یواظرونی همه ساکت، یک از دست بلند میکند آقا اجازه، ما هستیم یا رسول الله. اینو در صحنه‌های مختلف رسول خدا نشان داد و لیاقت و قابلیت امیرالمومنین رو به تعبیر ما به رخ دیگران کشید. این سنت همه انبیاست. نوعاً انبیا منتظر صحنه‌هایی بودن که اوصیا رو خودشون رو معرفی کنن در زمان حیات خودشون. عرض کردم آقای سلیمان همین کار رو میکند، اون جریان آصف برخیا و آوردن تخت بلقیس و چه کسی این تخت میآورد از مملکت سبا و اون مناقصهی که تشکیل شد و هر کسی پیشنهادی داد، همه سنگشون زدن، همه گفتن میاریم و بنشینی بلنشی میآوریم، چه میکنی؟ وقتی همه ساکت شدن یک کسی گفت من میآورم برای تو قبل از اینکه چشمت به هم بزنی. اون این کیست؟ قالت نزی عنده علم من الکتاب، علمی از کتاب الهی دارد. این وسیم سلیمان است. یعنی نشون داد که یه سراگردن فراتر از دیگران است و این لیاقت دارد که بنشیند بر منصب بعد از سلیمان. اینجا هم بحث اینه، جناب داوود میخواد به مردم برسنه اگر ما فردا برای سلیمان چیزی گفتیم، نگید داره فرزندش رو خودش میگذره، نگید داره ولی احتراشی میکنه. بحث این نیست، بحث این است که سلیمان ارشد شماست، سلیمان قابلیت کامل این مقام را دارد و لیاقت احراز این منصب را دارد. اینجا روابط کار نمی کند بلکه ضوابط کار می کند. اینو میخواد جناب داوود ثابت کند. خب این مسئله پیش آمد و رأی را هم حضرت سلیمان فرمودند و فهمناها سلیمان، البته روشن باشد، و کلنا آتینا حکمن و علما، این پدر و پسر هر دو حکم دارند، هر دو علم دارند، هر دو لیاقت به اصطلاح صدور حکم دارن. اگر در اینجا به نسبه حکم سلیمان ترجیح داده می شود به این مقصد است که عرض کردم، به الله فرقی در میان اینها نیست. تا اینجا این رو گفت حضرت بابیتا، یه امتیاز داوود و امگاه سلیمان، و سخرنا مع داوود الجبال یسبح و الطیر و کننا فاعلین، و ما مسخر کردیم همراه داوود جبال را، کوه ها را، که یسبحن، کوها تسبیح میکردن، و مسخر کردیم خیر را و پرندگان را که تسبیح میکردن با داوود، و کننا فاعلین. این نمونه کارها در اختیار ماست، ما به خدا این کارها انجام میده، این اینها چیزی نیست، مایه ندارد برای خدا. خب این آیه شریفه این چنین میگوید که خداوند کوه را و پرندگان را برای داوود مسخر کرد. خداوند مسخر، تسخیر کننده، در اختیار درآورنده، و داوود مسخر له، یعنی در اختیار او قرار داده شده است. منتها نکته این است که در اینجا دو گمان تفسیری می آید. یکی این که خداوند می گوید که این کوها با داوود تسبیح می کردند و مسخر داوود تسبیح می کردند، پرندگانم تسبیح می کردند، خب ما میدونیم که این خب امتیازی نیست از یه باب، زیرا و این من شیئن الا یسبح و حمده ربه، هیچ شیئی نیست الا اینکه خدا رو تسبیح میکنه. پس کوه هم تسبیح میکنه، پرندگان هم تسبیح میکنه، یک امتیازی برای داوود نمیشه. اگر در حد تسبیح ذاتی در تمام موجودات باشه، این نمیشه امتیاز برای داوود. این باید یه تسبیح فراتر باشه، این نباید یه تسبیحی باشد که در حاق وجود و هستی این قوقا و زمزنه الهی وجود دارد، بلکه باید یه چیزی شفافتر باشد، یه چیزی فراتر از این باشد. دزاردی از مفسری این جمله رو میگن، میگن بله همینطور بوده است، کوه ها و پرندگان صدای تسبیح اونا، یعنی هرگاه داوود مینشست بالای بلندی، امیدونید صدای داوود، صوت داوودی دیگه مشخص است. هیچ پیغمبری در سیما به یوسف نمیرسد، به هیچ پیغمبری در صدا به داوود نمی. این دوتا صدا و سیما رو بردن دیگه، اینا با اوج رساندن، این زیبایی رو با اوج رساندن، اون در ظاهر، اون در صدا و سخن. و این حکایت آن است که از محقق تا مقلد فرق هاست، این یکی داوود و اون دیگر صداست. اونچنان شده است که در ادبیات ما جاری شده و صوت داوودی دیگه جای خودش رو پیدا کرده است به این شیوه. هنگامی که داوود می نشست بالای بلندی و شروع می کرد با صوت زیبای خودش خواندن و تسبیح اله گفتن و حمد ثنا الهی را بازگو کردن و نجوا کردن، شنیده می شد که هر گل جایی که داوود بر روی نشسته است یا سبح لله، شروع می کردن تسبیح گفتن با داوود. پرندگان اطراف داوود رو می گرفتن و صدای تسبیح پرندگان در لابلای صوت آهنگین و زیبای جناب داوود شنیده می شود. این رو به همین دلیل، یعنی بزرگان میگن اگر تسبیح معمول باشه که این خب همه موجودات تسبیح میکنن، با ما هم تسبیح میکنن، الان که بنده دارم صحبت میکنم تمام وجود دارن با بنده تسبیح میکنن، خب این کمال نیست، ما عددی نیستیم که، این بحث نیست. میگن نه، این اون تسبیح جاندار جدیست که محموسن شنیده میشون، و اینو داریم بزرگان معتقدن. این یه نکته. نکته دیگه که در اینجا دیده می شود که بحث تسخیر مطرح شد، خدا تسخیر کرد اینها، اینها تسبیح خدا می کردند و مسخر داوود بودند. فرمود ما کوه‌ها را برای داوود تسبیح کرد، مسخر کردیم و پرندگان رو. خب پرندگان رو که خواهیم دید حالا در حکایت سلیمان، البته در این آیه نیست، اما می دانید که و خوش در سلیمان جنود و همه در جن و لنس و طیر. سپاه سلیمان سه گروه هم، این ها سپاه زمینیست، هواییست و امدادهای غیبیست. سپاه سلیمان سه گروه تشکیل میشن، جن است و انس است و پرندگان هم. اینا بعد به خدمت سلیمان میآیند، اینجا که میفرمد مسخر میشه برای فرزندش کاملا میبینیم، در حدی که گزارشات ناب و جدی دقیقی رو همین پرندگان میارن برای اینها و چه کارها میکنن، مملکتی کشف میشود، انسان هایی از بت پرستی و خورشید پرستی به خدا پرستی و توحید میان، ماری الله و عرل هد هده امکان من القائبین. چی میاند این اخبار را؟ جناب هد هد میاند، هد هد که شانه سر است، هد هد که پرنده است. اینه که خداوند این ماجر مبادا کسی متاسفانه زمانی بعضی از ناآگاهان که هد هد اسم شخصی بوده، نه جالب هم بس شخص نبوده، اینها و خوشرل سلیمان از پرندگان در خدمت سلیمان بوده، مهندس آبشناس سپاه سلیمان بود و تود، و این کاملا ثابت است در حیات این جانوره و در خصوصیات علمی این حیوان که این رو در ادبیات پارسی آبشناسش میگن که این ارتباط رو دارد با شناسایی این قضیه، خدا در وجودش قرار داده است. اما کله پرندگان برای سلیمان و داوود اینها مسخرند، اما کوه‌ها رو میگه خداوند سبحان. من درس میکنم که در تسخیر کوه برای داوود یه قبل و بعدی در آیات داریم که خیلی کمک میکنه به ما، و اون اینه، در یه جای دیگه وقتی میگه اینها مسبح یا جبالا عذبیم، گفتیم ای کوه‌ها اوب به داوود کنی، اوب یعنی چی؟ یعنی رجوع بازگشت. می فرماین وسیله برای ایاب و زهار محیاس در به منزل، می خواهید به هفتم بروید، به چهلم بروید، وسیله برای ایام و زهاب او زیر کارتا می نویسن و حیاز زهاب رفتن ایام بازگشتن اوب بازگشتن اواب کسی رو رجوع الله یا جبال و عبدی کوه ها برگردید به داوود یعنی کوه ها در خدمت داوود متوجه به داوود و منعطف به شخصیت او باشید بعد در اونجا قبل و بعدش میگد خداوند سبحان و علنا له الحدید ما آهن رو به دست داوود نرم کردیم. خب آهن جاش کجاست؟ مگه آهن به شکل مجرد ای تو طبیعت دیده میشه؟ نه. ما چی تو طبیعت داریم از آهن؟ سنگ آهن داریم. ما احجار الحدید داریم، سنگ آهن داریم که اینها رو باید جای سنگ آهن کجاست؟ کوه هاست. اینو باید از دل مخازن و از دل کوه ها بیرون کشید. عده ای از بزرگان در تفسیر این نکته رو گرفتن که اگر خداوند میگد کوه ها را ما برای داوود تسخیر کردیم و بعد علم ناله الحدید و در اینجا علم ناله صنعت لبوس بحث ساختن زره مطرح میشه و تصرف در آهن و فلز میگه همین هست. جناب داوود اولین کسی است که قوت و قدرت استفاده درست صحیح از آهن رو به ارمغان میآورد و حالا این در تاریخ برحال این گونه اکتشافات بشری هم اگر یک کمی تأمل بشه نمیخوایم ما 100% این بحث رو بگیم اما این مساعدت میکنه، یعنی مستلزمه که ما دوران عصر حجر حالا نوسنگی پارین سنگی وقتی تمام میشه بشر با مفرق آشنا میشه اما هنوز با آهن آشنا نشده است. عصر حدید دوران بعد عصر حجر. عصر حدید رو 1000 سال قبل از میلاد مسیح تاریخ میده. داوود 1030-1040 قبل از میلاد مسیح است. جناب داوود یعنی دقیقا همون زمان است که تا زمان ما و شما 3000 سال میگذرد و این ابتدا عصر حدید و عصر آهن تا عصر اتم که 60-70 سال میگذره نیمه دوم قرن 20 رو عصر اتم نامیدند. تا قبل از اون آمده است این عصر، عصر حدید و این میخوره از جهت قدمت تاریخی به زمانی که جناب داوود و سلیمان پدر و پسر زندگی میکنند. پس این که فرمود خداوند سبحان ما کوه رو مسخر کردیم، حالا یکی از معانی بگیم، یکی از برداشتان که واقعا خداوند علن ناله الحدید اون آهن درشت سخت را در دست جناب داوود رام میکنند، کشف میکنند، استفاده میکنند و ارمغان بشریت میدند. همون آهن این که فنزلن الحدید فیه بعثان شدید. اینجا میگیم الان بعث رو خواهم گفت، بگذارید اینجا بگم بهتره. فرمود خداوند سبحان که ما از خدمتون رام کردیم کوه ها را و پرندگان اینها مسخر در اختیار و کننا فاعلین. این چیز مشکلی نیست، ما این کار را انجام دادیم و انجام میدیم. این فعل ماست، فعل خداست، استبعادی ندارد. این انبیاء الهی همیشه عرض کردیم عزیزان اگر احساس میشد انبیا که چیزی رو مستقلن میخوان برای خودشون بگن زود سلب میکردن. لو کن تو عالم الغیب لستک سلکم الالخیر و ما مسخن یسو این انه لا نزیر. بعضی ها که نمیدانند و آشنای با فهم مجموعی قرآن نیستن میان زود رینایی انگوش میگذارن. میخوان ببینید چی میگه پیغمبر الغیب دارن؟ شما کاسه از آش نختری؟ دایی از مادر مهربانتر؟ پیغمبر میگه ولو کنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير. اگر من علم غیب میداشتم خیلی خیرها حاصل میکردم. اما مسئله سو ان انا الا نذیر، من یه نذیر بیش نیستم، غیبم نمیدونم. این آیه رو بذارید کنار 10 تا دیگه آیه قرآن، اونجا که پیغمبر خداوند سبحان میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند سبحان عالم الغیب است، غیب به کس نمیدهد مگر اون کسانی را که رضایت دارد از ایشان از میان رسولان. کدوم پیغمبر مرضی تر از پیغمبر اسلام؟ خدا دارد یه قصه ذهنی را میگوید یا واقعیت خارجی دارد؟ تفویض الغیب، اعطاء الغیب من الله، آیا واقعیت داره یا نداره؟ طبق اینای شریفه دارد. اگر ما بنا باشد که یکی رو به عنوان مرضی مطرح کنیم، کسی داریم فراتر از پیغمبر اسلام؟ پس پیغمبر اسلام غیب دارد مسلم طبق اینای شریفه. اما بحث اینه که انبیاء الهی تا کسی بخواد براشون تعریفشون کنن، تمجیدشون کنن و بیان بگن یا رسول الله شما زمین رو به آسمان میبندید، آسمان رو به زمین میدوزید، شما چنین و چنان میکن، زود میگن لو کنت حالا و غیب لست اکثر. نه نه نه، من خودم هیچ غیبی ندارم، این همه آوازه ها از شهر بودن، گرچه از خلقوم عبدالله. اینا زود میگن، میگن غیب ما از ما نیست، از خداست. این تربیت الهی نیست. وقتی فرمود داوود کوه ها در اختیارش، پرندگان چنین، سریعا فرمود و کنا فاعلین، این فعل خداست. خداوند چنین تمکنی میدهد، چنین اختیاری میدهد و البته بر اساس لیاقت ها و شایستگی ها و قابلیت های این بزرگ مردان الهی چنین میشه. اما از که ارتضا فرمود بزنید و علمناه صنعت لبوس. اینجا هم همونطور که عرض کردم بعد از تسخیر کوه، اونجا که در اون آیه گفت علم ناله الحدید، اینجا میگن بازم این چیزی در همون مقوله و علمناه و ما تعلیم دادیم به جناب داوود صنعت لبوس را. لبوس به معنای از مدل لباس میاد، اما هر لباسی را لبوس نمیگویم. لبوس به معنای زره هست، زره. این در جای دیگه داریم، وقتی که آهن رو به دست داوود نرم کردیم بعد گفتیم قدر فسرد، سرد به معنای زره هست، گفتیم حالا زره رو بساز با تقدیر. در گذشته وقتی به اصطلاح لباس نظامی می ساختن، دفاعی می ساختن، تا قبل از اون که خداوند اینجا مطرح می کنن، پوشش هایی که ساخته می شد اینها به شکل مکعبی بود، به شکل عرض به خدمتون غیر ارتجاعی بود. اینا دیدید در فیلم های عرض به خدمتون گذشته، گلادیاتورها، یا در موزه ها میبینید گاهی نگهداری میکنن این به اصطلاح لباس های آهنی، که اینا چیه؟ اینا ارتجاعی نیست، کشسانی نیست، اینا بافته شده نیست، اینا که قالبی است. اما قدر فسرد، ما گفتیم زره رو با این شیوه بساز، به شیوه که لباس گونه باشد، لبوس باشد، بشود پوشید زره رو و کاملا حفاظت کند بدن رو. چه خوش بوده است اون روزهایی که اگر می جنگیدن با همه اسلحه ها می جنگیدن، نه شمشیری داشتن، یه زرهی داشتن، یه سپری داشتن، فوقش دیگه یک عرض به خدمتون نیزه فرق می کردن، یک کم اگر تمامتر بودن یه تیری می انداختن. دیگه بحث این نبود که انسان مطمئن نباشه اگر صبح برمی خیزد نیمی از این کره زمین رو یک دیوانی بلند نشده شد به باد به در باید صلاح اتمی. خوش به حال اون روز، اون روزا جنگیدن خیلی لذت داشته، غیر امروز بوده است که کسی امنیتی نداشته باشه از دست بشر متاسفانه. و چنین جنایات ها رو شبیه از کردم خدمت ازامین آقای هوبر ریاض می نویسند در اون سفر لاجوردی که صلاح های اتمی دنیای امروز برابر است با حجمی و قدرتی این که هر یه انسان روی زمین رو 40,000 مرتبه بکشد و زنده کند. آن زنده کندش که نه، بکشد تکه تکه کند، چی میشه؟ انسان پناه میبریم به خداوند سبحان. خب حالا جناب داوود را خدا به او تعلیم داده است که زره بسازد. قدر فسرد، تقدیر و اندازگیری و شکل دادن و هندسه زره رو با اون شکل خاص، سرد، گاهی سرد، گاهی زرد. کلمه زرد انگاه به زره گفته شده با رزه. خود کلمه زرد اصلا به طور کلی به عنوان سلاح جنگی بوده در قبل. بذار یک کلمه رو در ذهنتون هست، گاهی ادبیات متداول بنا به مثلا پاره ملاحظات سیاسی، حاکمیت فرهنگ‌های مختلف عوض می‌شده. یه زمانی مثلا فرهنگ‌های الفاظ ترکی حاکم بوده تو ارتش، یه زمانی به قاجار و اینا قشون می‌گفتن، قشون ترکیه. بعد اون زمانی که قشون می‌گفتن به محل دپو کردن و حبس کردن و نگهداری اسلحه ها یا ساختن قورخانه می‌گفتن. قشون و قورخانه و این الفاظ ترکی به کار برده می‌شد. اما قورخانه همون زرادخانه است. زرادخانه، ما یه زرادخانه داشتیم، یه زرادخانه داشتیم. زرادخانه یعنی بانک مرکزی، محل ضرب اسکناس، محل ضرب سکه. زرادخانه یعنی محل ساختن اسلحه و حفظ اسلحه و ضابط مهمات و قورخانه و امثال این. اما خود کلمه زرد اصلا این زره میادونم باز سرد و زرد این. فرمود و علمنا و صنعت لبوس، ما آموختیم به جناب داوود صنعت لبوس. خود این یک لطفی دارد اینجا، نفرمود ما آموختیم تعلیم دادیم به داوود مثلا عمل لبوسن فعل لبوسن، نه نوعاً در جایی که حذاقت دقت ظرافت در یه عمل وجود دارد دیگه تعبیر به عمل و فعل نمیشه، از اون تعبیر به چه میشود در قرآن؟ صنع و صنعت میشود. لذا در مورد خداوند سبحان میبینید که خداوند صانع است نه عامل. یا عامل به خدا ذهنم نمیاد، شاید کم گفته باشه، این کارش نمی کنیم، اما شاید خیلی شایع نباشد حداقل. اما صانع فراوان، یا صانع کل مصنوع، در نمی دانم جوکن کبیر فراوان این کلمه صانع الله، به خلق خدا صانع. چرا؟ چون خدا هر بخش از وجود رو با حذاقت و دقت به هندسه زیبا آفریده است. بذار صانع گفته که جمله زیبایی رو در مورد اهل بیت علیهم السلام داریم، خیلی ازتون حفظید، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه نحنو صناع ربنا و الخلق یا و الناس صناع لنا. امیرالمومنین میگه ما خاندان، یعنی ذات مقدسه محمد و آل محمد، ما صناع ربنا، ما مصنوع خدا هستیم، نه فعل خدا، نه عمل خدا. یعنی خداوند بر ما خاندان سرمایه‌گذاری زیادی کرده است و لطافت‌ها و ظرافت‌هایی را در ما خاندان قرار داده است و ما هم همین لطافت‌ها و ظرافت‌ها را می‌گیریم اگر مردم تم بدن، اگر بیان تو مکتب ما ثبت نام کنند ما بهشون تعلیم می‌دیم، ما هم اونا رو میسازیم، اونا رو صنعتشون میکنم، مصنوعشون میکنم، ما هم دقتها و ظرافتها به اونهای. الله اکبر، من دیگه نمیدونم چطور شد به ذهن آمدی صرف این جمله رو یا این سیاق رو کمتر تو بس عرض میکنم. داخل پرانتز مرحوم شیخ والد مکرم میگفتن که در خدمت مرحوم مشتبه آیاش هاشم نزدینی، مرحومش مشتبان این دو بزرگه بار خوب تزرینی همزمان در مشهد حوضه درس و بحث و با همه آثار و برکات عجیبی داشتن و شاگردانشون هنوز هیند و هنوز اعلام شهر ما هستن. مرحومش هاشم تزرینی مرد بزرگی بودست، مرحوم پدر خوب شاگردیشین زیاد کرده بودن، کفایی و غیره به خدمتشان خونده بودن، گفتن که با هم از درس می اومدیم از درس نوام، هاشم و من تا خانه همراهشون می رفتم که استفاده میکردم از خدمتشون. و این هم نکته‌ای بوده واقعا، باز از کلام جرب الکلام ببخشید، سخن میآورن، اینو برای بعض از دوستان جوان عرض میکنن. یکی از مراجع بزرگی که ارادت دارید اکثر شما به ایشان فوت کرد علیه رحمت و رضوان، شما هم در وقت پیش استادی گفتم من این درس رو میخوام پیش شما بیاموزم، گفتم وقت ندارم، گفتم آقا هر وقت بگیم میام، گفتم وقت ندارم، گفتم آقا از خانتون که میرید تا درس فرصت دارید این ده دقیقه شما پیاده میرید تو را با من این درس رو بگید، گفتم وقتی این حال من ده، گفتم یک نداره، میگفتم خدا شاهد است که من کل اون درس و متن سنگینی بود، آقا اسم میخوام ببرم، این متن سنگین علمی رو در همین راه تو همین راه از استاد من شو درس گرفتم. ما تلهمم همتا مرده است الا خوب میشه درس گرفت از اساتید آتف من. مرحوم برده بزرگی مسائل و سیاریات، مسائل و سیاریات، مسائل و موضوعاتی که تو سیاره، یعنی در حال آمده شد تو ماشین نوشتن بعضی اینها رو، اینا اینطوری استفاده کردن از اساتیدشون، خیلی زیباست، خیلی جالبه. فهمدن من میامدم یه روزی من گفتن که آیاش محمود من اوضاع مالیم خیلی خراب شد، آماده بودم مشهد، هیچ که مالو نمیشناخت، نه درسی نه بحثی نه کاری نه چیزی، اوضاع در حدی که برای ضروری ترین و ابتدایی ترین حوادث زندگی مانده بودم، خیلی دمق شدم، اصلا تصمیم گرفتم بعضی سال ترک کنم یا برم کار دیگه بکنم، یه جوری مثلا شخصیت علمی درس خونده مشکل با این وضعیت و با این شرایط. شب خوابیدم، در عالم خواب دیدم که میگن حدود مقدس نبی مکرم اودن مشهد پشت باغ نادر پیغمبر یه جایی ساکن شد. من تو خواب با همون بر دویدم رفتم و دیدم بله از خدمتتون یه منزلیش تو پیغمبر مکرم اونجا هم تو میگن و مردم هم ازدهام کردن. من وارد شدم، به من اجازه ورود داده شد. دیدم همون صفاتی که در توصیف پیغمبر گفتن همه رو میبینم، من سنت جمعی و خصالهی دارم میبینم مقابل خودم تمام توصیفاتی که گفته شده از سیمای ناظری نبی مکرم. رفتم محضرم بارکشم، اجازه دادن پیغمبر، دستشون بوسیدم، بعد نشستم، لبم بسته شد، دست مبارک بلند کردن، گفتن آقای حاج شیخ هاشم، شما نوکری ما خاندان را بکنید آقایی به عالم کنید. تکان خوردم، از خواب پریدم، شروع کردم زار زار گریستم، گفتم یا رسول الله قول میدم که تا پایان اون جز نوکری شما خاندان کار دیگه نکنم. جز کار دیگه نحن سناء ربنا و الناس سناء لنا. اگه مردم بیان ما میسازیم، شما مشکلیه که شما نمیایید، اگر شما بیایید ما اونقدر قوت داده خدا بهمون به اذن الله تبارک و تعالی که شما رو بازسازی شخصیت کنیم، از شما بسازیم اونی که خدا میخواد، بسازیم خلیفت الله. اما خب شما باید بیاید دیگه، به تعبیر باید بیاید شما دیگه، تا نه که نمیشه. پس خود صنع این لطافت ظرافت را داره، صنعه صنع صنعت و علمناه صنعت لبوس لکم، آموختیم صنعت لبوس لکم برای شماست، منافعش لتحسنکم من بعثکم، تا شما را حفظ کند در بعث. کلمه بعث اسم برای جنگ است، همینطور که عرض کردم و انزلنا الحديد فیه بعثون شدید، به جنگ میگن بعث، ولو دفاع مقدس هم که باشد، جهاد هم که باشد، بازم چیه بعث؟ بازم سختی داره، بازم بلیاد داره، بازم عرض به خدمتون شدت داره، تنش داره، لذا بعث بهش میگن، به جنگ میگن بعث. به تحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون، آیا شکرگزار هستید؟ آیا شکری نعمت خدا به جا می آورید یا نمی آورید؟ و لسلیمان الریح عاصفتا تجری به امره الى الارض التي باركنا فيها بكل شيء عالمين. این مال پدر، سهم پسر چی؟ و لسلیمان الریح، و برای سلیمان باز چی؟ یعنی سخر نام سلیمان، مسخر کردیم برای سلیمان باد را، ریح را. وقتی بحث ریح تو قرآن میاد یعنی سرکشی، یعنی قدرتمندی، نه ریاح. ریح وقتی میاد اون بحث شدت و قدرت و وزیدن و توفنده بودن و چندن و بردن. و ما باد را به فرمان سلیمان در آوردیم، باد حمال سلیمان شد، در فرمان سلیمان در آمد، مسخر به امر او شد. ولی سلیمان ریح کدام ریح؟ آصفتن، آصفت به معنای اون شدت، حبت ریح، اون وزش شدیدی ریح هست. این بادهای تند رو به فرمان سلیمان در آمدیم، اینا پیچ سلیمان شدن، اینا به امره، به امر سلیمان میوزیدن، هر جا سلیمان هر چیزی را میخواست ببرد با باد، این سرعت باد، با سرعت باد میبرد. در بعض از آیات دارد غلوها شهرون و رواحها شهرون آخر، سرعت نقل انتقال به ترابریه باد برای سلیمان قدوبه ها شهران، نصف روز به مقدار 30 روز سرعت، بعد از اون 30 روز سرعت. رجوع فهمید چی میشه؟ یه زمانی رو بعضی محاسبه کرده بودن از جهت ریاضی که سرعت این باد چقدر میشه، بادی که اینطور باشه چقدر سرعت داره. فرمود به سلیمان ریح عاصفتا تجری به امره الى الارض التي باركنا فيها. این میشنوید میگن یه تنباد اومد مثلا در فلان جایی 180 کیلومتر نمیدارم چطور نمیدارم 200 کیلومتر کنی پیش نزیر هم هست دیدیه بر بیداره میبره احشام رو میبره احقنام رو میبره و سال نقلیه رو میبره تجریب امره. اما اینا به امر سلیمان بودن قلال عرض لدی بارک رافی ها به اون سرزمین هایی که ما در اون برکت دادیم به امر سلیمان این بادها میوزیدن تو فرمایشات سلیمانی را اجرا میکردن. در قرآن عرض لدی بارکنا همونطور که عرض کردم خدمت عزیزان، همونه که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، عقل مبارک اون سرزمینی است که الان زیر حدود نامبارک قرار دارد. عرض مبارک سرزمین فلسطین است. عرض مبارک اون قسمت شامات است. بارکنا حوله اونجاست، قسمت منطقه عرض به خدمتون اطراف فلسطین، قسمت های لبنان و چه برکاتی هم بوده اینجا. خدا میدونه انسان متحیر میمونه که چه خاطراتی و حافظه شیعه در این مناطق داره. یعنی بزرگان و فهود میدان علم و دانش خیلی از اینا جبل عاملی بودن، خیلی از اینا اقلیم و تفاح در همین مناطق بودن. شهید اول، شهید ثانی، صاحب لمعه، صاحب قواعد، صاحب ذکران، از شیخ باها، شیخ باها جبل عاملیست، اون جمع لبنان هست، بال منطقه شیرنشین لبنان، منطقه فعلی. یه برکتی در این منطقه و در تمدن این قسمت نسبت به شیعه وجود داره. یه نقاطی بودن که اینا در اینی که شیعه خیز بودن معرفت خیز هم بودن. این قسمتش هم اونجا بوده است. بارکنا فیا و کننا و کل شیئن عالمین. اگر ما چیزی هم به کسی دادیم میدونیم چه میدیم به کی میدیم. باد را اگر به خیلی ها بدیم ممکن است بنیاد دیگران را به باد بدهند، اما اگر به سلیمان بدهیم خیلی چیزها را برقرار میآورد و در جای خود میگذارد. و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک و کننا لهم حافظین. من فکر میکنم دیگه این قسمت مختصر رو بخواستم بگم که پرونده داوود و سلیمان رو ببندیم، اما خب این قسمت حیف دیگه سریع بگذاریم. باشد انشاءالله خدمت عزیزان سروران و معظم و بعد هم میرسیم به زیبایی کامل. خدا میگوید و ایوب از نادا ربه انی مسنی الزر و انت ارحم الراحمین. خیلی زیباست آیات کلن. اینها اصلا آیاتی بسیار زیبا و زنون از ذهب. این همه اینجاست انشاءالله خدمت عزیزان در طی شبهای آینده ادامه این آیات نورانی سوره مبارکه انبیاء را سمع و مبارکتون خواهی بزن. خداوند سبحان دلها من به جلال و جمال قرآن منور و مزین بگرداند، دستمون از دامن قرآن به نطفت کوتاه مگرداند، توفیق استفاده عمل تدبر تفقه به کار بستن کلامش را از ما دریق مداند. سلامات الله محفل باز هم الحمدلله به نام نامی بانوی بزرگ و بار وجود زهرای مرزی منعقد است. زینت بخش محفل هم نام او خواهد بود انشاءالله مانند بقیه ایام گذشته. اگر فرمود نحن سنا ربنا و الناس سنا و لنا، این ها فرزندان فاطمه هستند. اون شوهر فاطمه است که این جمله رو بازگو میکنند. این هم فرزندان فاطمه هستند که این ادعا رو دارن و این جمله رو دارن به خداوند. چنین موقعیتی به خود اینها داده است. حقا برکات دامن این مادر چیز دیگری است، حکایت دیگر و قصه دیگری دارد. این که شنیدید زمانی توی مخمسه اقتصادی اگر امیر المؤمنین یه چیزی حالا اصلا تو حدیث داره بزنه ملحفه ای چادری جلباب یه چیزی رو لباسی رو از زهرای مرزیه به گره و نهاد به خانه آن یهودی تا چیزی رو بگیرد. وقتی شب اومد وارد اتاق شد دید نه فضا چیز دیگریست، فضا اطر دیگری دارد، فضا نور دیگری دارد. چه خبر شده؟ چی شده؟ آیا خانه همسایه بسر عبی طالب آمده از چیزی از ما بگیرد؟ ما ازش گرویی گرفتیم بعد دادیم. چی گرویی گرفتیم؟ یه چیزی از همسرش گرفت. تا که این مرد یهودی نگاه کرد دید فضای خانه رو دید دیگه نتونست تحمل کنه. گفت اشهد ان لا اله الا الله. بر زبان جنبید اگر ریشه اون چادر به دست من و شما بیفتد من از اون خیلی بهتر دید میشه. بعد ریشه چادرش اگر فتد به دست مریمی فخر کند که میشود مادر اون چنان پسر. گره ها جمله بگم شب اول محفل است. گره ها و بند کفن را امیر المؤمنین بس میخواست ببنده. یه مرتبه صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم هلم و تزودوا من امکم بیایید فرزندان من آخرین وداع رو با مادر داشته باشید، اللقاء فی الجنه، دیدارتون با مادرتون در بهشت. دویدن این عزیزان فاطمه علیه حسن و الحسن رو بدن مادر خودشون افکندن، این یه چیز میگد، اون یه چیز میگد، میاد مادر با من صحبت کن قبل از این که روح من از بدن من خارج شود، اون دیگری میاد مادر من عزیز تو حسینم، پای مادر رو به سینه میچسبانه، چیزی دیگه میگد، حالی دست داد، شرارتی دست داد که یه مرتبه امیرالمومنین گفتن دیدم شنیدم یه منادی دارد میگد یا علی ارفعهما عن جسد امهما والله لقد هبک یا ملائکت السماوات والارض. علی جان این دو کودک که از بدن مادر بردار، به خدا قسم که ملائکه آسمان رو به گریه و ناله در آوردند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.